بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره صفات ثبوتیه الهی بود، یعنی مفاهیمی که برای خدا اثبات میکنیم. به حسب یک تقسیم کلی این مفاهیم به دو دسته تقسیم میشن: یک دسته صفات ذاتی و یک دسته صفات فعلی. عرض کردیم که منظور از صفات ذاتی این است که وقتی خود ذات را عقل ملاحظه بکند، بدون اینکه نیازی به ملاحظه وجود دیگری که طبعا مخلوق خداست، هر وجود دیگری فرض بشه، بدون احتیاج به ملاحظه مخلوقات، اون صفت ثابت میشه و برای خدای متعال میشه اون صفت را نسبت داد. اما صفات فعلیه اون مفاهیمی هستند که برای انتزاعشون احتیاج هست که ما وجود مخلوقات را هم در نظر بگیریم و یک رابطه ای، اضافه ای، نسبتی بین خدا و خلق ملاحظه کنیم و بر اساس اون اضافه و نسبت مفهومی را انتزاع کنیم. اما صفات ذاتیه، همونطور که قبلا هم اشاره شد، تعداد معینی نداره، بلکه ملاک کلیش این است که هر مفهومی که دلالت بر کمال وجود کند و قابل این باشد که مصداقش نامحدود و نامتناهی باشد، این مفهوم را به عنوان یک صفت ذاتی برای خدای متعال میشه اثبات کرد. اما اون چه در کلمات علما و بزرگان به عنوان صفات ذاتی مطرح شده چند صفت که مهمترین اونها سه صفته: علم و قدرت و حیات. برای اثبات این صفات دو راه کلی وجود داره و برای هر صفت خاصی هم راه‌های خاصی علاوه بر این دو راه کلی هست. یک راه کلی این است که همونطور که عرض کردم یک مفهومی را در نظر بگیریم که ببینیم این مفهوم دلالت بر کمال وجود می‌کند، یک نوعی از کمال، و این کمال اقتضای محدودیت نداره، بلکه میشه اون را برای به طور نامتناهی در نظر گرفت. ولو اون چه ما میشناسیم و میبینیم از مصادیقش محدود هستن، اما مفهومش طوریست که اقتضای محدودیت نداره. مثلا علم، اون چه ما از علم میشناسیم و سراغ داریم علمهای محدوده. یک شخصی که عالم هست یعنی یک سلسله معانی را میداند، یا از راه حس درک کرده، یا از راه دیگری بهش رسیده، از راه فکر. به هر حال یه چیزهای محدودی است. ما یک کسی که علم نامحدود داشته باشه ندیدیم، نمیشناسیم، اگر هم ببینیم تازه علم نامحدودشان نمیتونیم درک کنیم. فرض کنید حالا اگر یک کسی علم نامحدود هم داشته باشه، ما هر وقت بخواهیم بدانیم که او چیزی را میداند یا نمیداند، یک مسئله خاص را ازش میتونیم سوال کنیم ببینیم میدونه یا نمیدونه. 10 تا 100 تا 1000 تا اگه تمام عمرمون رو هم صرف کنیم که او را بیازماییم که آیا به چه چیزهایی علم داره، بالاخره محدود خواهد بود. ما اون چرا ببینیم، بشناسیم، بتونیم اثبات کنیم، همه علمهای محدوده، چه در خودمون وجود داشته باشه این علمها و چه در یک موجود دیگری سراغ داشته باشیم. اما آیا مفهوم علم اقتضای محدودیت داره یا مصادیقی ازش که ما میبینیم و میشناسیم محدوده؟ اگر مفهوم علم اقتضای محدودیت داشته باشه، معناش این است که فرض علم نامتناهی یک فرض متناقضی باشه، یعنی مشتمل بر تناقض باشه. اگه علم معناش محدودیته، وقتی بگیم علم نامحدود، مثل این است که بگیم موجودی که معدوم است. چون وقتی گفتیم علم یعنی محدود، خود این مفهوم فرض کردیم اقتضای محدودیت داره. وقتی میگیم علم یعنی علم محدود، وقتی دیگه صفت نامحدود براش محال بیاریم، علم محدود نامحدود، تناقض میشه. اما میبینیم که مفهوم علم اینجوری نیست. اگر فرض کنیم، تصور کنیم علمی که هیچ حدی نداشته باشه، همه چیز براش روشن باشه، این تناقضی توش نیست. حالا میشه اینا اثبات کرد یا نه، اون بماند، دلیلشو بعد میاریم. اما فرض متناقضی نیست. مثل این نیست که بگیم سیاهی که سفید است، موجودی که معدوم است، کوتاهی که بلند است، این فرضش اصلا فرض غلطی است. جمع بین ضدین یا نقیضین یا عدم و ملکه، ولی فرض کنیم علمی که هیچ حد و حصری نداره، فرض غلطی که نیست، توی مفهوم تناقض نیست. پس میفهمیم که خود مفهوم علم دلالت بر محدودیت ندارد، هم دلالت بر کمال دارد، هم اقتضای محدودیت ندارد. پس میشه فرض کرد علمی جایی وجود داشته باشه که حد و حصری نداره. پس این مفهوم قابل اطلاق بر خدای متعال، هم دلالت بر کمال میکنه و هم اقتضای محدودیت نداره. هر صفتی را که شما اینجوری حساب بکنید که ببینید دلالت بر کمال دارد و توی خود این مفهوم محدودیت اقتضای نقص نیست، این خودش میشه یک صفتی برای خود. حالا یکی از همین صفات علمه، دیدیم که مفهوم علم یک مفهوم کمالی است. از کجا؟ یه شخصی که جاهل است با یک شخصی که عالم است با هم که مقایسه بکنیم، شخص عالم چیزی بیش از جاهل دارد یا شخص جاهل چیزی بیش از عالم دارد؟ خود ما اون وقت که جاهل بودیم نسبت به یک موضوعی، بعد عالم شدیم، اون وقت که جاهل بودیم چیزی بیشتر داشتیم یا وقتی عالم شدیم حالا چیزی بیشتر داریم؟ وقتی آدم عالم میشه یه چیزی ازش کم میشه یا چیزی بر کمالاتش افزوده میشه؟ خب بدیهی است که علم دلالت بر یک صفت وجودی که ما اول نداریم بعد واجد میشیم، این اضافه میشه بر روح ما یک کمالی. پس یه مفهومی است کمالی. لازمه مفهومم که محدودیت نبود، پس میشه مصداقی برای این علم فرض کرد که هیچ حد و حصری نداره. این میشه یک علم، یک صفت برای صفات خدای متعال. این یک راه برای همه صفات ذاتیه وجود داره. حالا سایر صفات هم که بررسی میکنیم این راه در نظرمون باشه. همین دلیل به تنهایی کافی است که هر صفت ذاتی را ما اثبات کنیم، به شرط اینکه مفهوم مفهوم کمالی باشد، مشتمل بر نقص و محدودیت نباشه، اقتضای محدودیت هم نداشته باشه. یه راه دیگه هم هست برای اثبات صفات ذاتیه، اونم راه کلی است. در همه صفات ذاتیه اون دلیل هم جاری میشه و اون این است که یک کمالی را در یک مخلوقی ببینیم. بعد از این راه استدلال کنیم که این کمالی که در این مخلوق است، این که واجب الوجود نیست، مثل خود مخلوق، کما این که وجودش از خودش نیست، این کمالی هم که داره از خودش نیست. همونطور که خدا وجود او را آفریده، این کمال را هم خدا آفریده. پس چگونه ممکن است موجودی که ایجاد کننده و آفریننده این کمال است خودش فاقد این کمال باشد؟ پس هر جا هر کمالی را ما ببینیم در مخلوقی، به شرط اینکه این کمال قابل فرض مصداق نامتناهی باشد. این دلیل برای این است که آفریننده او هم این کمال را داشته که او را به او داده. حالا که به او داده، آیا از خودش کم شده؟ خدا وقتی علم را به یک پیامبری، امامی یا هر انسانی افاضه می فرماید، اعطا می فرماید، از علم خودش کم میشه؟ نه، اگه کم بشه که او میشه محتاج. پس علمی نامحدود و نامتناهی، غیر قابل کم شدن دارد. این راه هم در همه صفات ذاتیه برای اثبات اونها هست که ما بعضی از کمالات را در یک مخلوقی حتی اگر ببینیم، این کمال مخلوق از طرف خداست. پس خدایی که این مخلوق را آفریده و این کمال را به او داده، بی نهایت مرتبه اون کمال را خودش باید داشته باشه. بنابراین برای اثبات علم خدا هم از این دو راه میتونیم استفاده کنیم. میبینیم انسانهایی هستن علم دارن، حتی حیوانات بعضی از مراتب علم را دارن. این یک کمالی است از ناحیه خدای متعال افاضه شده، پس خدای متعال باید مرتبه بی نهایت این کمال را داشته باشد. بله، اینا قبلا گفتیم که اگر وجود خدا محدود باشد، معناش نقص است، معناش نیاز است و هر نیازی از خدای متعال مرتفعه. این اصل را قبلا بیان کردیم. اگر نداشته باشه، کمبودی داشته باشه، برای فرض این که واجد اون بشه احتیاج است و هر نوع فرض حاجتی در واجب الوجود محاله. این دو راه برای اثبات علم، اما راه‌های دیگری هم هست، به خصوص در مورد علم. هر صفت دیگری هم یک دلیل‌های خاصی به خودش را داره. دو راه دیگه برای اثبات علم برای ذات مقدس الهی هست. یک راهش احتیاج به مقدمات فلسفی داره. اگر اون مقدمات ما در فلسفه حل کرده باشیم، دلیل سومی برای اثبات علم خدای متعال اقامه میشه. با اون مقدمه اشاره میکنم کسایی که مطالعاتی دارن در این زمینه میدونن، کسان دیگری هم اگر بعداً مطالعاتی پیدا کنن از این دلیل هم میتونن استفاده کنن. با اون این است که علم مساوی با تجرده. هر موجودی که مجرد باشد، به شرط اینکه به اصطلاح فلسفی وجودش لنفسه باش، یعنی عرض نباش، هر موجودی که عرض نباشد و مجرد باشد، این وجودش عین علم است. محال است موجودی مجرد باشه و وجودش عرضی نباشد، یا جوهر باشه یا فوق جوهر، و این علم نداشته باشه. خود این براهینی داره که در کتاب‌های فلسفی تبیین شده و بیانش در اینجا به طول می انجامه. این است که فقط به همین اشاره در اینجا اکتفا می کنیم. وقتی ثابت شد که موجود مجردی اگر جوهری باشد یا فوق جوهر، وجودش عین علم خواهد بود. قبلا اثبات کردیم که خدا جسم نیست، یعنی مجرده، وجودش هم که عرضی نیست که عارض یک موضوعی بشه، چون عرض احتیاج داره به موضوع، خدا احتیاج نداره. پس موجود مجردی است غیر از عرض، عرض مجرد نیست، و چنین موجودی عین علم است. این یک دلیل فلسفی است که البته مقدماتش را باید در جای خودش اثبات کرد. یه دلیل دیگری هم هست برای اثبات علم، خیلی ساده و دلنشین‌تر، ولو اینکه عمق فلسفی نداره. با اون استدلال از راه آثار. اگر شما دو تا کتاب را با هم مقایسه کنید که یکی مطالب عمیق‌تری درش نوشته شده ولی یکی مطالب خیلی ساده پیش پا افتاده است، یقین پیدا می‌کنید که به نویسنده اون کتابی که مطالب عمیق‌تر داره ملاتر بوده. اگر هر اثر هنری را ملاحظه کنید، دو تا تابلو نقاشی رو، یکی هنرمندانه تر است، آثار هنر بیشتر درش ظهور داره، خطوط رنگ ها بسیار متناسب با همه، شکل ها اندازه ها سایه ها کاملا به جا و زیباست. خواهید فهمید که اون نقاشی که این تابلو زیباتر را کشیده و ساخته، اون ماهرتر بوده. اما اگر یک کاغذی ببینید که چند تا خطی روش کج و کوله کشیده شده، این میفهمید یه بچه همینجوری مداد دست شده کشیده رو کاغذ، این خطها رو پدید آورد. اون بلد نبوده که چگونه میبایست نویسه. یا یه خط، یه آدم بدخطی، وقتی شما ملاحظه بفرمایید میبینید که این پیداست نویسندش خوشخط نبوده، بلد نبوده، درست خوشنویس نبوده، اما یه خط زیبا را که میبینید میفهمید که نویسندش خوشنویس بوده، هنرمند بوده. با این مقدمه ما وقتی جهان خلقت را مورد مطالعه قرار میدیم و این همه اسرار عجیب و حکمت‌های خیره کننده و محیر العقول در جزء عالم مشاهده می‌کنیم، که هر روزی که بر علم بشر افزوده بشه، بیشتر پی به کمالات موجودات، حکمت‌هایی که در آفرینش اونها به کار رفته، تناسبی که بین این موجودات هست از نظر کمیت و کیفیت، هر روز علم بشر به اینا افزوده میشه. تا اون وقتی که اتم کشف نشده بود، ما نمیفهمیدیم که در داخل هر ذره ای چه نظام عجیبی حکم فرماست. حالا که کشف شده، اگه کسی درون اتم را مطالعه کنه واقعا حیرت زده میشه که این چه نظام عظیمی است. یک ذره خاکی که شما هیچی به حسابش نمیارید، در درونش این همه حکمت ها و اسرار وجود داره. اگر یک روزی باز این هسته اتم شکافته بشه و در درون اون باز اسرار دیگری ظاهر میشه، هنوز ما چه میدونیم؟ فکر میکنن دانشمندان که دیگه مثلا پروتون هسته اتم قابل شکستن نیست. اگه یه وقتی شکسته بشه و در داخل اون باز چیزهای جدیدی کشف بشه، به هر حال هر جزئی از اجزای عالم را، هر موجودی، هر حیوانی، هر گیاهی را که در نظر بگیریم، آثار عظیمی از حکمت و دقت و تناسب بین اجزایش مشاهده میشه. چگونه است که ما یک خط بی حسابی که روی کاغذ کشیده میفهمیم بچه نادانی کشیده، خط زیبایی که نوشته شده میفهمیم یک شخص ماهری این را نوشته، یک شعر زیبایی وقتی میشنویم میفهمیم شاعر ماهری اون را سروده، اون وقت این کتاب عظیم آفرینش را با این همه اسرار وقتی میبینیم نباید بفهمیم که آفریننده او دارای علم فوق العاده و فوق فهم ما داشته؟ هر انسان عاقلی از این راه میفهمه، بعد از این که البته دانست که این جهان آفریننده داره، خواهد دانست که آفریننده هم حکیم و داناست. بدون علم این همه اسرار و حکمت نمیشه آفرید. الا یعلم من خلق، اون کسی که این جهان را آفریده ممکن است علم نداشته باشه؟ پس مجموعاً چهار برهان برای اثبات علم واجب تبارک و تعالی میتونیم اقامه بکنیم. دوتاش کلیت داره نسبت به همه صفات ذاتی. یکی این که این صفات صفاتی است کمالی و خدای متعال هر کمالی را به طور بی نهایت دارد. دوم این که این کمال در مخلوقات وجود دارد، پس اون کسی که این کمال را به مخلوقات دارد خودش باید واجد باشد تا به اینها بدهد. سوم این که آثار علم در آفرینش میبینیم. این دلیل با دلیل قبلی فرقش روشنه. در دلیل قبلی خود علم را میگفتیم در مخلوقات هست، انسان علم دارد، پس آفریننده انسان نمیشه فاقد این کمال باشه. دلیل سوم این است که آثار علم در آفرینش میبینیم، یعنی این نحوه خلقت خلقتی است عالمانه، نمیشه موجود جاهلی این خلقت عجیب را بیافریند. و دلیل چهارمش یک دلیل فلسفی بود که البته اینها هم در واقع فلسفی است منتها ساده تر هست. اون دلیلش به احتیاج به مقدمات دیگری داشت که میبایست در جای خودش اثبات بشه که هر موجود مجرد غیر عرضی عین علم است. و چون ثابت شد در بحث‌های سابق که خدا جسم نیست، یعنی مجرد است و عرض هم که نیست، پس ثابت میشه که وجودش عین علم. علمی که برای خدای متعال اثبات میکنیم یکی علم به ذات مقدسش هست که خودش از خودش آگاه است، و یکی علم به مخلوقات است، مخلوقاتی را که می آفریند به اونها آگاه است، هر کاری را انجام بدند او می داند، هر تحولی برای اونها پدید بیاید او عالم است. درباره علم مخلوقات بحث هایی انجام گرفته که این علم چگونه است. بدون شک علمی که خدا به ذات خودش دارد، این همون عین ذاته، مثل علمی که انسان به وجود خودش داره، اون اطلاعی که از خود من درک کننده داره، و اطلاعی از بدن ها. هر کسی وقتی خودش را درک می کند، وجودش عین علمشه، یک چیزی زائد بر علمش نیست. اما علم به اشیاء دیگه معمولا در ماها عین ذاتمون نیست. دلیلش همین است که گاهی هست و گاهی نیست. باید بریم کسب کنیم چیزی را، علمی را که نداریم باید بریم بیاموزیم. پس این عین ذات ما نیست. اگر عین ذات ما بود که احتیاج به کسب کردن نداشت. معمولا اینجور گفته میشه که علم و اشیاء دیگه عبارت هست از صورتها و مفاهیمی که در ذهن انسان به وجود میاد. و طبق نظر معروف در بین اهل معقول، یک کیفیت نفسانی است، یک عرضی است. البته نظریات دیگری هم هست که حالا اینجا به اونها نمیخوام بپردازم. به هر حال یه چیزی است غیر از ذات ما که عارض ذات ما میشه. گاهی هست گاهی نیست. شرایطی باید فراهم بشه تا اون علم در ما به وجود بیاد. حالا چگونه به وجود میاد، چه رابطه ای با نفس دارد، اونها یه بحث‌های دقیق فلسفی داره، کاری باش نداریم فعلا. این بدیهی است که علم‌هایی که ما به اشیای دیگه داریم، این عین ذات ما نیست. اینجور نیست که ما وجود ما وقتی باشد حتما باید این علم هم باشه. خیلی بیان است، بدیهی ترین چیز هاست که این علم ها عین ذات نیست، اکتسابی است. خب علم خدا به اشیا چگونه است؟ در این باره بین متکلمین و فلاسفه اختلافات عجیبی وجود داره. بحث تفصیلی در این زمینه احتیاج داره به اینکه اقوال نقل بشه و ادلهشون بررسی بشه و نقادی بشه، که معمولا این کارها در کتابای کلام و به خصوص کتابای فلسفی مطرح شده. ما یه بحث کلی و فشرده‌ای میتونیم در این زمینه داشته باشیم که خیلی وسعت پیدا نکنه بحث، چون اینجور بحث ها احتیاج به این داره که چند جه بشه، حضور ذهن نسبت به مسائل باشه. با این بحثی که هفته یه مرتبه مطرح بشه مناسبت نداره ورود در این جزئیات. اما اصل این اشکال، اون چه گرهگاه مسئله هست، اینه که وقتی خدا هنوز عالم را خلق نکرده، یا عالم را خلق کرده هنوز بعضی موجودات آینده را خلق نکرده، این چگونه علم به اونها داره؟ در علم‌های اکتسابی ما ممکن است به یک چیزی که هنوز به وجود نیامده یه علمی پیدا کنیم، بدانیم که فردا چه خواهد شد. مثلا اهل نجوم با بررسی اوضاع فلکی مثل پیشبینی می‌کنند که در فلان وقتی خورشید خواهد گرفت یا ماه خواهد گرفت. و عیناً هم واقع میشه. پس انسان میتونه نسبت به بعضی چیزهایی که هنوز واقع نشده علمی پیدا کنه، اما این علم ها از راه یک مقدماتی حاصل میشه، باید قبلا وضع حرکت ماه، وضع حرکت خورشید، رابطه ای که ماه و خورشید و زمین با هم دیگه دارن، اینا بررسی بشه، ببینه آدم بارها، دهها بار، صدها بار که همیشه ماه و خورشید طبق این نظام حرکت میکنن. اون وقت یه وقتی میشه که زمین واسطه میشه بین ماه و خورشید، سایه زمین میفته روی ماه، ماه میگیره. یا برعکس، در یک شرایطی ماه واقع میشه بین خورشید و زمین، سایه ماه میفته روی زمین، روی خورشید، یعنی نور خورشید به ما نمیرسه، میگیم خورشید گرفته. این علم را از راه این مطالعات قبلی به دست میاریم. قبلا میبینیم این جریان هست، یک نظامی بین در این عالم برقرار، رابطه‌ای بین حرکت ماه و خورشید و زمین هست. بعد پی میبریم که اگر این رابطه همچنان محفوظ باشد، در فلان وقتی، فلان روزی، فلان ساعتی، فلان دقیقه‌ای حتی میتونیم پیش بینی کنیم که خسوف یا کسوف اتفاق خواهد افتاد. این جور پیش بینی ها بر اساس یک مطالعات قبلی است و دیدن یک نظم خاصی، اثبات یک رابطه خاصی، بر اساس اونا میشه آینده را پیش بینی کرد. اما وقتی که خدا هنوز هیچ چیزی را خلق نکرده بود، این آیا میدانست که در فلان زمانی، در فلان جایی چی اتفاق میفته؟ اینو چگونه میدانست؟ این مسئله عظیمی است که برای فکر انسانها خیلی سنگین حلش. چگونه ما میتونیم تصور کنیم قبل از این که عالمی باشد، هیچ رابطه‌ای بین اشیاء به وجود آمده باشد؟ این چیزی نیست. این از کجا میداند خدا که این عالم را خلق خواهد کرد، بعد در فلان جای زمین یک انسانی در یک روزی، در یک شب تاری، در اتاق تاریکی اونجا تسبیح خدا خواهد گفت یا معصیت خدا خواهد کرد؟ از کجا میدونیم؟ چه جوری میدونیم؟ خب البته بر اساس بیانات خود خدا در کتاب‌های آسمانیش و بیانات انبیا، بعد از اینکه ثابت شد که اونها کتاب خداست و معتبر هست، برای مسلمان‌ها و معتقدین به کتاب‌های آسمانی آسان میشه پذیرفتنش، میشه یک راه تعبدی. بعد ها که ما ثابت کردیم پیغمبران حقند، کتاب آسمانی قرآن کتاب خداست، هرچی در این کتاب است حق است، وقتی خدا فرمود ان الله علیم بذات الصدور، دیگه ما شکی نخواهیم داشت. یا یعلم ما توسوس به نفسه، حتی وسوسه های نفسانی هر کسی را هم خدا میداند. ما کمبودی در این جهت نداریم، اما بحث هایی که شده بر اساس دلایل عقلی است که عقل چگونه میتونه به این راز پی ببره. اگر خود عقل باشد و خودش به تنهایی بدون دلایل آسمانی، بدون استمداد از وحی، میتواند پی ببرد به این معنا که خدا علم به موجودات داره حتی قبل از اینکه اونها را خلق کند، بسیاری از بزرگان و اهل بحث در اینجاها لغزش پیدا کرده و نتوانستن درست مسئله را از دیدگاه عقلی حل کنند. طبعاً یه همچون مسئلهی با این غموز در یک بیان چند دقیقهی هم حل نخواهد شد، به فرض این که کسی برای خودش حل شده باشه. ولی اون گرهگاه اصلیش را میشه توضیح داد که انسان در مقام مطالعاتی که در این زمینه ها داره دچار اون اشتباه نشه، تو دام اون اشکال نیفت. ما خودمون را وقتی مقایسه میکنیم میبینیم در یک زمانی هستیم که قبل از ما کسانی بودند، بعد از ما هم طبعا کسانی خواهند اومد، موجوداتی خلق خواهد شد، ما با اونها رابطه ای نداریم. اون وقتی که 1000 سال پیشتر خدا در این زمین مخلوقاتی داشت، انسانهایی بودند، ما اونجا نبودیم ببینیم چی کار میکنن، نمیتونیم هم اطلاع پیدا کنیم مگر از یک راه دیگری، در تاریخ نوشته باشه بفهمیم یا یک مخبر صادقی خبر بده، ولی راهی نداریم که ببینیم 1000 سال پیشتر در این نقطه زمین چه خبر بوده. در آینده هم همینطوره، هیچ ما راهی نداریم که بفهمیم 1000 سال آینده در این نقطه زمین چه خواهد شد، چون ارتباطی نداریم. ما وجود ما محدود است در یک بخشی از زمان، طبعا چیزهایی که مقارن خودش هست میتونه باش تماس پیدا کنه، اگر دیدنی هست ببینه، اگر شنیدنی هست بشنوه، به هر حال علمی به اونها پیدا کنه. گذشته از ما غایب است، آینده هم از ما غایب است و این یکی از معانی غیب است. گذشته و آینده برای ما غیب است، به همین معنا هم در قرآن کریم به کار رفته، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید اون وقتی که مریم را به معبد سپردند، چگونه متصدیان معبد قرعه می کشند که کدام یک متکفل سرپرستی مریم بشن. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، یک نوع قرعه کشی بودی، ایهم یکفل مریم، تا حضرت زکریا متصدی و متکفل سرپرستی حضرت مریم شد. تو اونجا نبودی که ببینی. و ما کنت به جانب غربی، اون وقتی که ما به حضرت موسی وحی کردیم تو اونجا نبودی ببینی چه وحی شد، ما داریم تو را خبر میدیم. از اینجور تعبیرات زیاده، گاهی مقدمش گاهی بعدش هم میفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینا غیب است. هر گذشته ای نسبت به حال غیب است، هر آینده ای هم نسبت به حال غیب است. ما هم موجودی هستیم محدود، در یک بخشی از زمان قرار گرفتیم، نه احاطه‌ای بر گذشته داریم نه احاطه‌ای بر آینده، مگر اینکه از یک راه دیگری به ما خبر داده بشه، خدا وحی کنه یا وحی پیغمبر به ما برسه، اون چرا خدا به پیغمبرش وحی کرده مفادش رو به ما برسونه، ما هم از راه پیغمبر اطلاع پیدا کنیم. اما همونطور که در صفات سلبیه خدای متعال بیان کردیم، گفتیم خدا زمانی نیست، وجود خدا مقارن زمان در عمود زمان نیست. ما که 60 سال عمر داریم، در واقع عمرمون به 60 بخش تقسیم میشه، هر بخشیش مقارن یک سال است. عمر یک سالمون به 365 روز تقسیم میشه، هر بخشی از اون با یک روز مقارنه. این بخش باید بگذره، بخش دیگه بیاد. عمر فردایی ما هنوز نیامده. ما فعلا اون بخشی از وجود خودمون را داریم که در امروز هست. وجود فردای ما یه بخش دیگری است از وجود که هنوز نیامده. اگر حیاتی بود، خدا خواست زنده باشیم تا فردا، این وجود ما کش پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه تا فردا. اگر خدا نخواست اجل ما فرا رسید، دیگه فردایی ما نخواهیم داشت. هر موجودی که زمانمند باشد، این عمرش تجزیه میشه به اجزای زمان. هر جزئی از وجودش مقارن یک جزئی از زمان خواهد بود. چنین موجودی هیچ وقت خدا نخواهد شد، برای اینکه تجزیه پذیر است، محتاج به این اجزا است. در صفات سلبیه گفتیم که از صفات سلبیه خدا این است که زمان ندارد. وجود خدا مثل وجود ما نیست که دارای اجزا باشه، هر جزئیش مقارن یک زمانی باشه. این زمان که میگذره، وحی جزء دیگرش به وجود میاد، پس دارای اجزا باید باشه. چیزی که دارای اجزا از خدا نیست. درسته ما نمیتونیم بفهمیم چجوریست، اما عقل ما میفهمد که نباید اجزا داشته باشه. همونطور که ما چیزایی رو که میشناسیم همه دارای اجزای جسمانی هستن، طول و عرض و عمق دارن، ما نمیتونیم درست تصور کنیم یه موجودی که طول و عرض و عمق نداشته باشه و طبعا جا هم نداشته باشه، مکان نداشته باشه. اما عقل ما میفهمد اگر موجودی هست که همه اینها رو او آفریده، او نمیتونه مکان دار باشه، او طول و عرض و عمق نمیتونه داشته باشه. اینها محدوده، اینها محتاجه. او باید مجرد باشه، یعنی طول و عرض و عمق نداره. چجوره نمیدونیم، عقل ما بهش نمیرسه. البته کسانی که روح خودشون را درست شناخته باشند، یه نمونه از موجودی که طول و عرض و عمق را نداره را مشاهده کردن. ولی خب اینجور افرادی خیلی زیاد نیسته. با دقتهایی کم کم عقل ما میتونه آشنا بشه به این که میشود موجودی بی طول و عرض و عمق هم باشد، اما حقیقتشو به این آسونیا نمیتونیم بشناسیم، مگر این کسانی که عرض کردن مشاهده روح خودشون کرده باشن و لااقل یه مثال باشه، اونم به شرطی که اشتباه نکنن با بدن مثالیشون. بدن مثالی، گاهی بدن مثالیشون رو مشاهده میکنن، خیال میکنن روح هست، میبینن اون طول و عرض داره، شکل داره، خیال میکنن اینه روح. این روح نیست، روح فوقه است. با این که ما سراغ نداریم یک موجودی که طول و عرض و عمق ندارد، اما عقل ما میتواند بفهمد که آفریننده اجسام خودش نمیتونه جسم باشه. آفریننده زمان خودش نباید زمانی باشد، ولی میشه از قبیل مخلوقات. هوالذی کیف الکیف و عین العین، او مکان را مکان کرد، زمان را زمان کرد. او زمان را آفرید، کیفیت را آفرید. او چگونه میشه خودش کیف داشته باشه؟ مکان داشته باشید. این اندازه را عقل ما میفهمد. گاهی تو ذهن برادران میاد که مثل این که ما داریم فکر در زاز خدا میکنیم و این منهی است. همین بیانات امیرالمومنین صلوات الله علیه را بفهمید. اینا را فرمودن که ما بفهمیم، یا فرمودن فقط الفاظش را بخونیم، ختمش بگیریم، نهج البلاغه بخونیم روش، یا فرمودن که بفهمیم. اگه چیز قابل فهمی در این حد نبود، پس برای کی گفتن اینا رو؟ قربتان الله اول نهج البلاغه شروع کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر بخونیم، ثواب داریم. اینجوریه؟ یا اینا رو گفتن که ما فکر کنیم بفهمیم؟ پس تا این حد ها قابل فهم است، استدلال میکنن. اینها چیزی قابل از خارج از فهم انسان نیست. اگر اینجا فکر نکنیم تنبلی کردیم، بهانه جویی کردیم، نخواستیم بفهمیم، نخواستیم به مغزمون فشار بیاریم یه چیزی پیش بریم. بلا اینا خارج از فهم انسان نیست. اونی که خارج از فهم است کنه ذات الهی است که هیچ موجودی نمیتونه احاطه بر او پیدا کنه. فکر کردن در باره اونم غلط، راهی نداره فکر کردن. بهانه جویی کردیم، نخواستیم بفهمیم، نخواستیم به مغزمون فشار بیاریم یه چیزی پیش بریم. بلا اینا خارج از فهم انسان نیست. اونی که خارج از فهم است کنه ذات الهی است که هیچ موجودی نمیتونه احاطه بر او پیدا کنه. فکر کردن در باره اونم غلط، راهی نداره فکر کردن. اینا مفاهیمی است عقلی که با دقت ها، با ورزش عقلی قدرت پیدا میکنه این مفاهیم رو درک کنه. هر چی تواناییش بیشتر باشه، قدرت تعقل بیشتر باشه، مفاهیم دقیق تر و ظریف تری رو میتونه درک کنه و تا حد توانایی عقل پیش بره. کار عقل همین است. همون عقلی که ذات را اثبات میکنه صفاتم را اثبات میکنه، همون عقلی که خود ذات را اثبات میکنه صفاتم را اثبات میکنه، همونطور که کنه ذات را نمیشه شناخت، کنه صفاتم را نمیشه شناخت. نه مشکله، محاله. بله، هم به همین دلیل کنه صفاتم محاله، چون کنه صفاتم این ذاته. همونطور که کنه ذات را نمیشه شناخت، کنه صفاتم نمیشه شناخت. بلکه این امر را داشته باشید که حتی کنه افعال خدا را نمیشه شناخت. اینا کنه نیست، کنه خیلی بالاتر از اینا است. اینا کنه نیست. نه، کل ما میزتموه به اوهامکم، همه این مفاهیم آخر چیزاییه که ذهن ما ساخته. چرا؟ اما کنهش این ذات است، نه مفهومش. ما در مفهومش داریم بحث میکنیم. ما میخواییم بگیم این مفهومها را میشه به خدا نسبت داد. کنه خالقیت خدا را نمیفهمیم، اما میشه بگم خدا خالق است. اینو میشه گفت یا نه؟ ما نمیدونیم خلق خدا چجوری، چگونه خدا میآفریند، نمیدونیم و نمیتونیم بدونیم مگه خدا باشه. حتی فعل خدا را نمیتونیم درک کنیم حقیقتشو، اما مفهومش را میفهمیم. هر چه بحث میشه درباره ذات و صفات و افعال همش مفاهیمی است. چگونه ما این مفاهیم رو دست میاریم، چگونه قدرت درک این مفاهیم را داره، اونهای بحث های دیگری است با در علم المعرفه بحث میشه. ولی به هر حال میدونیم اینجور چیزها رو داریم بحث میکنیم. خدا هم اینا رو به ما فرموده که بفهمیم. وقتی خدا میفرماد هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، اینا رو میفرماد که ما بفهمیم یا نه فقط الفاظش رو تعبدن بپذیریم. عالم الغیب و شهاده، اینا میفرماید که ما بفهمیم یا نه لفظش رو بخونیم. بیانات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین برای این بوده که ما اینا رو بفهمیم، تعلیم دادن که یاد بگیریم یا الفاظش رو حفظ بکنیم، ورد بگیریم. بدون شک اینا رو تبیین کردن که بفهمیم. بله خودشون این همه زحمت نمی دادن این بیانات بلند را با این عبارات روشن و رسا بیان کنن تا ما بهتر بتونیم درک کنیم. این همه تعلیم سفارشی که درباره تعلیم و تعلم شده مصداق بارزش همین هاست، همین خطبه ها و بیاناتی است که خودشون القا فرموده. اینها چیزی فوق حد ما نیست، اینا را اگر نریم دنبالش عرض کردم ما از تنبلی خودمونه. والله خدا به انسان چنین توانایی را داده. البته هر قدر آدم بیشتر در این راه کار بکنه تواناییش بیشتر میشه. یه ورزشکار اول نمیتونه یک وزنه 100 کیلوگرم بلند کنه، اما 2 سال وقتی تمرین میکنه کم کم قدرتش رو پیدا میکنه. عقل ما هم در ابتدا نمیتونه مفاهیم خیلی ظریف و بلند فلسفی را درک بکنه، اما وقتی چند سال ورزش میکنه کمک کمک آشنا میشه، میتونه یه مفاهیم دقیقی را تعقل کنه. اما همه اینا کار عقل ماست، خدا این توانایی را به عقل داده که اینا را بفهمیم. اونی که تواناییشو نداریم هیچ وقت از ما نخواستن، به ما هم گفتن دنبالش نرید که نمیرسید. اگه میخواد کنه ذات خدا را درک بکنید، این دنبالش نرید که نخواهید رسید. و اتفاقا خود عقل هم میفهمد که به اینجا نمیرسد، برهان عقلی داره. اینجا خود عقل هم میفهمه که دیگه به اینجا نمیرسه، برای همین نرسیدنش هم برهان هست. اما اونجایی که کار عقل است درک مفاهیمه، و این مفاهیم البته از نظر دقت و ظرافت مراتب مختلفی داره. همه کس هر مفهومی را نمیتونن درست درک بکنن. مفاهیم ریاضیات عالی رو برای طفل دبستانی نمیشه بیان کرد، نمیفهمه، اما از حد فهم انسان خارج نیست. وقتی 10 سال 12 سال ریاضیات بخونه اون وقت میفهمه. این خارج از فهم نیست. اگه ما دیدیم حالا یه چیزایی رو درست سر در نمیاریم اینا چیه، نباید فکر کنیم که اینا از حد فهم ما بیرونه. نه، بزرگانی بودن رسیدن. در روایات هست که قومی در آخر زمان میان که این آیات رو میفهمن. توانایی بشر هست، میبایست عقل رو به کار گرفت، ورزش عقلی باید کرد، همونطور که برای توانایی های مادی میبایست ورزش کرد تا قوت بدنی پیدا بشه. در زمینه مسائل ظریف عقلانی هم میبایست ورزش کرد، تمرین باید کرد تا قدرت عقل بر درک مفاهیم ظریف و دقیق بیشتر بشه، اون وقت بتونه مفاهیمی رو درک کنه. انشالله نوبت خودش کلاس فعلا درباره علمه، انشالله درباره حق هم صحبت خواهیم. بله، حالا فکر در آلایش چجوره؟ فکر در آلای خدا چجوره؟ حالا حقیقت آلای خدا را میفهمید شما؟ یکی از نعمتهای خدا حیاتی است که به ما داده، درسته؟ این از آلا الله هست یا نه؟ شما حقیقتشو میفهمید؟ پس این حتی حقیقت افعال خدا را ما نمیفهمیم. ما نباید توقع داشته باشیم که کنه وجود اشیا را بیابیم. کلام در این است که ما در یک مفاهیمی تا اونجایی که عقلمون راه میرسه ورزش عقلانی کنیم پیش بریم. البته این نکته هم را فراموش نکنید که همونطور که عرض کردم توانایی اشخاص بر درک مفاهیم مختلفه. اگه به طفل دبستانی گفتن آقا شما درباره نسبیت انیشتن فکر نکن که نمیفهمی، معناش این است که حالا نمیفهمی، تو محدودی. این معناش اینه که هیچ انسانی نمیرسی. اگر فرمودن در قضا و قدر همه فکر نکنید، این معناش نیست که هیچ که نمیتونه بفهمه، خودشون در اینجا دیگه فرمودن. پیداست اون کسی که مخاطب بوده اون استعدادشو نداشته، ولی خود امام در اینجا دیگه فرموده. در یه جا میفرماد بحرون عمیقون فلا تلجو، اون رساله امام هادی سلام الله علیه رو در قضا و قدر ببینید، بیانیست بسیار عالی مفصل در بیان قضا و قدر.
چطور حضرت هادی با امیرالمومنین سلام الله علیه با هم اختلاف نظر داشتن؟ پیداست مخاطبش صلاحیت نداشته بهش فرموده فکر نکن. به هر حال با کسی که یک مروری روی نهج البلاغه بکنه جای دیگه نمیخواد بری. همون خطبه های اول نهج البلاغه یه نگاهی بکنی، این مطالب برای کسانی گفته شده که کم و بیش قدرت فهمشو داشتن. آدمیزاد قدرت فهم این مطالب رو داره، اگه ما نداریم ما ناقصیم، باید بریم پیدا کنیم. ولی اینا را امیرالمومنین ورد نخونده مردم گوش بکنن همینجوری ثواب ببرن، اینا را بیان فرموده توش اصحابش یاد بگیرن، استدلال میکنه توش. من وصفهو فقط عده، مثلا حالا این عبارت یادم نیست، یا اون آیه که اون کلام که و کمال الاخلاص له نفی الصفات عام لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، من حده فقط عده و من عده فقط جزعه و من جزعه فقط ثناه. این استدلاله صغرا و کبراست، اینا رو گفتن تا ما بفهمیم. اگه اینا قابل فهم برای بشر نبود، فقط باید فکر کنیم که مثلا خوردنی ها چیه، آشامیدنی ها چیه، یا منکوها چیه، کار ما فقط همین بود. پس اینا رو برای کی گفته؟ دنبال اون حرفا رفتن اونا تنبلیه. نمیخوایم علم یاد بگیریم، زحمت به خودمون بدیم، میگیم گفتن نکن، فکر نکنیم، بذارید کنار. ما که بنا نیست کنه خدا رو بشناسیم، پس ما زیر آبیم که یک نه چه صد نه، جاهلیم دیگه. اون جاهل جاهله، بین جاهل تا جاهل هزاران فرسخ راهه. اگر امام و پیغمبر بفرمان ما به کنه ذات پی نبردیم، تا ما بگیم به کنه ذات پی نبردیم، تو منی دو عباسی فرق معامله هست. این پی نبردن ما با پی نبردن اونا خیلی فرق داره. به هر حال ما حقیقت ذات خدا را نمی فهمیم، حقیقت علم خدا را نمی فهمیم، اما تا اونجایی که میفهمیم میبایست تلاش کنیم. تا اونجایی که عقل پیش میره باید رفت، اونجایی که نمیره خود عقلم میداند که اینجا دیگه رفتنی نیست و برش هم برهان قابل میشه. کلام در این بود که علم خدا قبل از خلقت چگونه تصور میشه. در این مسئله تا دلتون بخواد در کتاب‌های فلسفی و کلامی بحث شده، شاید شما ها احاطه هم داشته باشید بزیاده، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که اصلا قبل و بعد برای خدا معنا نداره. ما این که قبل و بعد زمانی داریم، یک حادثه ای برای ما قبل است و یک حادثه ای برای ما بعد است. مایی که وجودمون زمانی است و در عمود زمانی، برای خدا قبل و بعد وجود نداره. برای تقریب به ذهن یه مثال معروفی هست، شاید همتون هم شنیدید، البته اینو برای تقریب به ذهن، باز حقیقت مطلب رو ما نمیتونیم بفهمیم که چگونه یک موجودی است که احاطش بر گذشته و حال و آینده یکسانه. اما برای تقریب بزنیم اون مثال قطار شطور هست که همتون شنید. شما فرض کنید یک قطار شطوری الان از این طرف میخواد عبور کنه، شما در یک جایی نشستید، از یک دریچه‌ای نگاه میکنید که فقط یک شطور میتونید ببینید. وقتی نگاه میکنید ببینید یک شطور از جلوی پنجره رد شد، تا اون رد نشه شطور دومو نمیبینید، باید دومی رد بشه تا سومی رو ببینید، سومی باید رد بشه تا چهارمی رو، بعد تا آخر. اما یک کسی بره پشت بام نگاه کنه، درسته که این شطور داره میره، یکی یکی هم هی رد میشه، یکی دیگه میاد جاش، اما اون کسی که از اون بالا نگاه میکنه همه رو یک جا میبینه. مثل ما نسبت به حقایق ثابت گذشته و حال آینده اینجوریست، چون خود ما در یک محدوده زمانی هستیم، از یه دریچه محدود همیشه نگاه میکنیم. همیشه اون چه مقارنه وجود ما هست در این لحظه میتونیم اونو ببینیم. گذشته برای ما غایبه، آینده هم برای ما هنوز نیامده، اما مخلوقات که همشون زمان دارن تحت احاطه خدایی هستن که او زمان نداره. والله من ورائهم محیط. حالا این نکته رو یادتون باشه، ببینید چند اندازه ذهنتون میتونه روش کار بکنه. این یک کلیدیست برای حل این مشکل. بنده توقع ندارم که، چون خودم هم درست نمیفهمم، توقع هم ندارم با این چند کلمه شما هم درست یافته باشید مطلب، اما این کلید رو یادتون باشه که خدا زمان نداره، نسبتش به گذشته و حال و آینده یکسانه. این معنا نداره بگیم خدا در یک زمانی که هنوز نیافریده چگونه میداند که چه میآفریند و اون آفریده اش چه میکند. او زمان نداره. گذشته و حال و آینده در ازل و ابد برای او حاضره. او بر همه اینها یکسان احاطه داره. این اشیاء اند که نسبت به هم گذشته و حال و آینده دارند، مقدم و مؤخر دارند. او که بر همه اینها احاطه داره، او همه را یک جا براش حاضره. برای او قبل و بعد زمانی وجود ندارد. دیگه این مسئله مطرح نمیشه که در اون زمانی که هنوز نیافریده است. زمان مال مخلوقه، او زمان نداره، او محیط بر همه چیزی. او نمیشه بگن کارش در این زمان، در این زمان کارش انجام داد، انچه انجام میگیرد زمان دار خواهد بود، امتداد خواهد داشت. خدا کارش را در مکان خلق نمی کنه. خدا وقتی میخواد یه انسانی را خلق کنه، خودش باید بیاد توی یک مکانی تا یه چیز را خلق کنه، اما اون چه آفریده میشه در یک مکانی خواهد بود. این همون کل یومیست که مال ماست، یوم مال ماست. لیس عند ربک صباح ولا مسا. او یوم و امروز و فردا نداره. کل یومی که ما داریم، خلق الله السماوات والارض فی ستة ایام. ستة ایام مال آسمان و زمینه. خدا شش روز نداره. خدا روز اول و دوم و سوم و چهارم برای او همه یکسان حاضره. اگه اینا درست تونستیم تعقل کنیم، درست که نه چرز کنیم، تا یه حدی توانستیم خودمون رو قانع کنیم که میشه یک موجودی احاطه بر همه عظمت داشته باشه بدون اینکه خودش زمان دار بشه، اصلا این مسئله طرحش غلط است که در اون زمانی که خدا چیزی نیافریده چگونه میداند. او زمان نداره، او همه چیز در جای خودش براش حاضره. احاطه او بر جمعی از بنده یکسان است. قبل و بعد زمانی برای او معنا ندارد. حالا تا هر اندازه قدرت ذهن داشته باشید روی این مسئله فکر کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.